صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کردید و با سلام به آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید. در آغاز ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ساعتی دیگر خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، زنان در کشورهای اسلامی پس از سقوط طالبان، در گفتگو با یک صاحب نظر ایرانی، نگرانی های تازه درباره تالاب انزلی در ایران، گفتگو با مدیرعامل باشگاه ورزشی شاهین در ایران و گزارشی درباره شب شعر منوچهر آتشی، شاعر نوپرداز ایران در برلین.
شماره تلفن ما 2042022112610 و شماره فکس ما 2042022112609.
در پی سقوط طالبان در افغانستان، وضعیت زنان در این کشور و دیگر کشورهای اسلامی در کانون توجه ناظران و مطبوعات بین المللی است. تازه ترین شماره روزنامه لوموند چاپ پاریس در یک گزارش ویژه 9 صفحه‌ای به این موضوع پرداخته است و نظر شماری از صاحب نظران از جمله دو تحلیلگر ایرانی را در این باره پرسیده است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، نگاهی دارد به این گزارش و گفتگویی با گیسو جهانگیری، یکی از این دو صاحب نظر ایرانی یاد شده و رئیس شاخه فرانسوی اوپن ایژا.
در میان کسانی که نقطه نظرهای آنها در روزنامه لوموند منتشر شده است، آقای دکتر فرهاد خسروخاور، جامعه شناس و استاد مدرسه عالی مطالعات و علوم اجتماعی پاریس، و خانم گیسو جهانگیری، روزنامه نگار و کارشناس مسائل آسیای مرکزی قرار دارد. جامعه شناس ایرانی و استاد مدرسه عالی مطالعات و علوم اجتماعی در پاریس در مصاحبه با روزنامه لوموند که تقریبا یک صفحه این روزنامه را در بر می‌گیرد، عقیده دارد زنان افغان بهای سنگین 23 سال آشوب در کشورشان را پرداخت کردند. به گفته دکتر فرهاد خسروخاور، رژیم طالبان که در کابل استقرار یافت، سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رژیم بنیادگرای اسلامی و رادیکال‌ترین تفسیر از اسلام را ارائه کرد. دکتر فرهاد خسروخاور از رژیم‌های لائیک در کشورهای اسلامی و از رژیم‌های مذهبی در این کشورها نیز سخن می‌گوید. خانم گیسو جهانگیری در گفتگو با روزنامه لوموند عقیده دارد زنان افغانستان برای کسب جایگاه ویژه در جامعه افغانستان نیاز به مدل‌های غربی ندارند. خانم گیسو جهانگیری در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره گفتگو با روزنامه لوموند توضیح داد.
بحث من در رابطه با ایران به خصوص نقش زنان امروز در جامعه ایران بود که چگونه در واقع توانستن در این سالهای اخیر در حیطه‌های مختلف فعالیت اجتماعی و آموزشی حضور خودشون رو پررنگ بکنن. من از سازمان‌های غیر دولتی زنان صحبت کردم، از این مسئله که امسال برای اولین بار دانشجویان دختر تعدادشون از دانشجویان پسر در دانشگاه‌ها بیشتر بود، و اینکه اگر زنان میل زیادی برای وارد شدن به حیطه سیاست بزرگ در واقع نداشتند، ولی در ضمن همزمان جامعه مدنی زنان به طور فعالانه در ایران فعالیت چشمگیری داشته.
خانم گیسو جانگیری، شما کارشناس آسیای مرکزی هستید و ریاست انجمن اوپن ایجیا شاخه فرانسه شو بر عهده دارید. این انجمن فعالیت‌های فرهنگی بسیاری رو در آسیای مرکزی خصوصا در تاجیکستان انجام میده. سوال بعدی خبرنگار روزنامه لومون در مورد وضع زنان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی بوده. نظرتون راجع به وضع زنان در آسیای مرکزی امروز چیست؟
ببینید، الان زنان آسیای مرکزی با وجود اینکه در سالهای شوروی از قوانین بسیار متلقی و با مساوات برخوردار بودند، ولی جامعه با دو ریسم مختلف به حیات خودش ادامه میداد. ما از یک سو میبینیم که سننه خیلی قدیمی در محیط خانواده کماکان جاری است، و از سوی دیگر میبینیم که برای مثال در تاجیکستان 98% زنان با سواد بودند و آموزش عالی دیده بودند. امروز پس از فروپاشی شوروی و بحران اقتصادی بسیار سهمگینی که مردم با اون دست و پنجه نرم میکنن، موجب این شده که پناه به رسم و رسوم گذشته یک نوعی در واقع محافظت، یک نوع کمربند محافظت برای بسیاری از ساکنین این منطقه باشه. و به همین جهت چون که از سالهای 50 میلادی به بعد هم جنبش فکری زنان که در سطح جهان به فعالیت خودش ادامه میداد بازتابی در این منطقه پیدا نکرده بود، ما نمیتونیم به طور واقعی از یک جنبش زنان آگاه و مستقل نام ببریم. ولی فعالیت‌های مختلفی هست، به خصوص در تاجیکستان که پس از جنگ داخلی عده زیادی از زنان امور زمام رو به دست گرفت، زمام امور رو بخشی به دست گرفتن و وارد فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شدن. باید دید که در آینده آیا این فعالیت‌ها به حیطه سیاسی هم آیا خواهد کشید یا نه. این سوالی است که به هر حال برای خیلی ها مطرحه، ولی متاسفانه می‌بینیم برای مثال که رسم چند زنی اختیار کردن برای مردان الان یک مسئله پرستیژ شده، یعنی که خیلی از جوانانی که از امکانات مالی برتری برخوردار هستند مایل هستند که 2 یا 3 زن اختیار بکنن، که این برای زنان آسیای مرکزی در واقع یک قدم به عقب، چرا که به هر حال کادر حکومت‌های جاری امروز در آسیای مرکزی لاییکه و این نوع فعالیت‌ها تا به حال ممنوع بوده.
خانم گیسو جانگیری، در آخرین سوال خبرنگار روزنامه لومون از شما در مورد تأثیر وضع زنان در ایران و آسیای مرکزی بر وضع زنان در افغانستان سوال شده که شما به این سوال هم پاسخ دادید. میتونید در مورد پاسختون با شنوندگان ما سخن بگید؟
ببینید، من فکر میکنم که اگر ما تاریخ 70-80 ساله گذشته کل منطقه‌مون رو نگاه بکنیم، من جمله افغانستان رو، این که اولین مکاتب برای دخترها حدود 80-90 سال پیش در آغاز سالهای 1920 میلادی شکل گرفت. سوال اینه که چرا انقطاعهایی که در تاریخ افغانستان به وجود اومد نتیجه سرانجامش به طالبان رسید؟ یعنی چرا زنان که در واقع سرزمین طالبان اصلا عملا حذف شده بودن از تمام حیطه‌های مختلف زندگی به چنین شرایطی کشانده شدن؟ سوال این است که آیا نباید در هر کشوری به هر حال جنبش زنان مثل هر کشور دیگه در جهان، مثل هر گروه دیگه در جامعه، آگاهانه برای حقوق خودشون مبارزه بکنن؟ اگر افغانستان به دنبال مدل هایی برای بازسازی کشور خودش هست، طبیعتاً لازم است که فقط استناد بکند به تاریخ اخیر کشور خودش و از اونجا در لابلای تجارب مختلفی که گاه شاید عقیم ماندن بتواند مدل هایی برای ترقی و مسئله تساوی تمام اعضای جامعه، چه زنان و مردان و چه اقلیت ها پیدا بکند.
خبرنگار روزنامه لوموند به نقل از خانم گیسو جهانگیری نوشته است: برای ایرانیان افغانستان یک کشور توسعه نیافته به حساب می آید. خانم گیسو جهانگیری با نوشتن نامه‌ای به روزنامه لوموند خواستار تصحیح این اشتباه خبرنگار این روزنامه شده است. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
طبق آخرین اخبار رسیده روز یکشنبه ساعت 10 بامداد به وقت تهران، رضا علیجانی برنده جایزه سال سازمان گزارشگران بدون مرز و از فعالان ائتلاف ملی مذهبی از زندان آزاد شد. گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی لحظاتی پیش موفق شد با محمد علی جداری فروغی وکیل آقای علیجانی درباره آزادی موکلش گفتگو کند.
آقای جداری فروغی، گزارشی به دست ما رسیده مبنی بر اینکه آقای رضا علیجانی از زندان آزاد شدند امروز. شما وکالت ایشون رو بر عهده دارید. آیا این گزارش درسته؟
بله، آقای رضا علیجانی یک مدتی صحبت از این بود که با توزیع مبلغ 200 میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد بشن. اخیراً این رقم به مبلغ 50 میلیون تومان کاهش پیدا کرد و با سپردن وثیقه و طی تشریفات قانونی ظرف 3-4 روز گذشته ایشون امروز ساعت 10 صبح آزاد شدند.
شما موفق شدید با ایشون دیدار کنید امروز؟
من حدود ظهر امروز بعد از آزادیشون حدود یک ساعتی با ایشون ملاقات داشتم و روی هم رفته وضع جسمی و روحیشون خوب بود، سلامت بودند و خدمت شما عرض شود که همونطور که اطلاع دارید ایشون از 6 اسفند ماه 76 با صدور قرار بازداشت موقت توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت بودند که امروز وقتی آزاد شدند با محاسبه خودشون 295 روز زندانی بودند و من متاسفانه در مدتی که ایشون بازداشت بودند با وجود اقداماتی که به عمل آوردم ولی در زندان موفق به ملاقات ایشون نشدم و امروز بعد از گذشت تقریبا بیش از 10 ماه من تونستم که ایشون رو ملاقات بکنم.
گفتید که آقای علیجانی گفتن که مجموعا 295 روز در زندان بودن. اطلاع دارید که چند روز رو در سلول انفرادی گذروندند؟
والا اونطور که به من اظهار کردند مدت 6 ماه و نیم رو در سلول انفرادی بودند و شاید در روز مثلا حدود 10 دقیقه 20 دقیقه هواخوری داشتن در بیرون از سلول و حدود 3 ماه را هم در اتاق دربسته‌ای بودن که 4 نفر در اونجا بازداشت بودن و در اون مدت هم باز همینطور مدت هواخوری خیلی کوتاهی در خارج از اون اتاق داشتن.
آیا ایشون در مورد سایر بازداشت شدگان ملی مذهبی چیزی به شما گفتن، خبری داشتن؟
والا اینها اصولا چون انفرادی نگهداری میشن و حتی در اون اتاق 4 نفر هم هستن با همون 3-4 نفری که هم اتاقی هستن سر کار دارن و گویا اونطور که اشاره میکردن در مدت اخیر با آقای رحمانی و آقای صابر یک چند روزی هم اتاق بودن. در این حد اطلاعات از دیگران داشتم.
و راجب حال این 2 نفر چی گفتن؟
دقیقاً از حال این 2 نفر ما رو باخبر نکردم ولی بلطب خب محیط زندان و اون هم در یک حالت انفرادی یا حتی اتاق 4 نفره با امکانات کم من تصورم بر این است که زندانی نمیتونه حال خیلی مساعدی داشته باشه، بالاخره تحت فشار و ناراحتی هست بلطب.
آیا در مورد دادگاه آقای رضا علیجانی خبری دارید شما؟ یعنی تاریخی معین شده؟
والا تا این لحظه من نتونستم پرونده ایشون رو مطالعه بکنم و زمانی هم که زندان بودن که بلطب نتونستم باشون ملاقات کنم و تاریخ دادگاهی هم تا این لحظه نه به من و نه خود آقای علیجانی کتباً ابلاغ نشده ولی اونطور که آقای علیجانی اظهار میکردن اتهامی که بر ایشون وارد شده به عنوان اتهام اصلی اقدام علیه امنیت کشور بوده و به طور شفاهی هم صحبتی بوده که ممکنه دادگاه در 5 دی ماه باشه ولی به طور کلی تاریخ دقیقی نه به ایشون کتبن و نه به بنده تا الان ابلاغ نشده که ما بلطب تاریخ دادگاه ابلاغ بشه و مشخص باشه باید طبق قانون ما پرونده رو مطالعه بکنیم و از کلیه امکانات حقوقی و قانونی برای دفاع از آقای رضا علیجانی انشالله ما استفاده خواهیم کرد و امیدوار هستیم که با توجه به صحبتهایی که ایشون میکنن و دفاعیاتی که خواهد شد ما حکم براءت ایشون رو در دادگاهشون دریافت بکنیم.
آزادی رضا عدلیجانی از فعالان ائتلاف ملی مذهبی و برنده جایزه امسال خبرنگاران بدون مرز از زندان در گفتگوی محمدعلی جداری فروغی وکیل او با گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی. فاز اول کارهای ساختمانی تأسیسات باشگاه شاهین که توسط بخش خصوصی در ایران پیگیری می شود پایان یافته است و این بخش از تأسیسات باشگاه روز پنجشنبه افتتاح شد. پروژه احیای باشگاه شاهین که از باشگاه‌های پرآوازه ایران به شمار می رود سالها پیش توسط دکتر عباس اکرامی بنیانگذار این باشگاه پیشنهاد شد و طی سالیان اخیر با تلاش‌های پیگیر پیشکسوتان و هواداران شاهین به اجرا گذاشته شده است. کوشندگان باشگاه ارزشی فرهنگی شاهین در نظر دارند این باشگاه از کلیه تأسیسات و تجهیزات نوینی که یک باشگاه باید از آنها برخوردار باشد بهره‌مند گردد و پایه‌گذار تأسیس باشگاهی با معیارهای جهانی در ایران باشند. در ارتباط با آغاز بهره‌برداری از فاز اول تأسیسات باشگاه شاهین، بکتاش خمسه‌پور گفتگویی دارد با جعفر اشرف کاشانی، مدیر عامل باشگاه شاهین در تهران.
آقای کاشانی، مرحله نخست کار ساخت تأسیسات باشگاه شاهین به پایان رسید و این تأسیسات باشگاه شاهین روز پنجشنبه گشایش یافت. این بخش از تأسیسات باشگاه شاهین که اینک به بهره برداری رسیده در برگیرنده چه امکاناتی است؟
این فاز یک باشگاه شاهین شامل استخر سرپوشیده، استخر روباز، رستوران، سالن‌های بدنسازی با وسایل و تجهیزاتش، پارکینگ دو طبقه، سرویس هاش، سالن چند منظوره به عرض 30 متر و طول 80 متر به همراه دفتر باشگاه، موزه باشگاه، کتابخونه باشگاه و سوناها، دوشها، رختکنی‌ها و کتابخونه باشگاه به همراه خوابگاه که تقریبا تکمیل شده بود با دعوتی که دوستان کرده بودیم، تقریبا یه افتتاحی شد تا انشالله در هنگام در شروع کار ما معایبی هم که اگه وجود داره رفعش بکنیم.
با اتمام فاز اول اینک چند درصد از کار ساخت تأسیسات باشگاه شاهین باقی مونده و چه تأسیسات و امکانات دیگری رو در باشگاه شاهین دربر خواهد گرفت؟
ما فاز دوممون ما یه آمفی‌تئاتر کلینیک ورزشیه و اگر خدا بخواد اینا ما یه در حال در این هستیم تجهیز کنیم، ما دور زمینمونم سکوی بزنیم در حدود 10,000 تا برای جایگاه براش درست بکنیم که انشالله اگه عمری باشه و بتونیم این کارم ما انجام خواهیم داد. در حدود 50-60% کار تأسیسات باشگاه شاهین تموم شده.
فکر میکنید پروژه ساخت تأسیسات باشگاه شاهین کی به پایان میرسه؟
من امیدوارم اگر میگم لطفی باشه این مجموعه تو انشالله تا اوایل تا تابستون، اواخر تابستون سال آینده امیدوارم که تموم بشه، یعنی و اون کسانی که دارن این کار انجام میدن به خصوص آقای مهندس هاشم‌زاده که بانی این امر خیر هستن و بنیانگذار باشگاه شاهین نوین هستن و دوستانشون در شرکت ستاره ورزش سعی و اهتمامشون اینه که بتونن این مجموعه رو آخر تابستون به پایان برسونم.
آقای کاشانی، نام باشگاه شاهین خود به خود یادآور تیم فوتبال شاهینه. به نظر میرسه که اینک تیم فوتبال باشگاه شاهین کلن از تأسیسات و امکانات لازم برای حضور در لیگ فوتبال حرفه‌ای ایران برخورداره، امکاناتی که شاید باشگاه‌های کنونی در لیگ حرفه‌ای از اونها برخوردار نباشن. آقای شاهین در دوره آینده لیگ حرفه‌ای ایران حضور خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم فدراسیون فوتبال و سازمان ورزش که نهایت لطف و محبت و نسبت به باشگاه شاهین داشتن و دارن، با توجه به شرایطی که باشگاه شاهین خواهد داشت، حتما جایگاه حقیقی باشگاه شاهین هم در لیگ مشخص خواهد شد. ما الان هم در فکر تدوین آیین‌نامه سازمان فوتبال باشگاه شاهین هستیم که به صورت حرفه‌ای کامل در خواهد اومد. بنابراین امیدوارم که سال آینده بتونیم تیم حرفه‌ای فوتبال باشگاه شاهین رو که از اهداف اولیه ما هست در لیگ باشگاه‌های ایران شرکت کنیم و من امیدوارم که باشگاه شاهین به صورت یک الگو و مدلی باشه برای سایر باشگاه‌ها که با مشارکت بخش خصوصی، تشویق کردن بخش خصوصی در امر مشارکت در ورزش بتونن پایه‌های لیگ حرفه‌ای همونجوری که در تمام دنیا متداوله انسجام پیدا بکنه و بره. و من قانون مقررات فدراسیون فوتبال راه باز گذاشته برای باشگاهایی که اگر شرایطش داشته باشن حتما با صیغه صدر برخورد خواهند کرد و جایگاه حقیقی شاهینه که یه روزی واقعا شاهین هفت اول ورزش فوتبال مملکت رو میزد با توجه به شرایطی که داره جایگاه خودش رو پیدا بکنه.
باشگاه شاهین اینک از چه راههایی هزینه‌های خودش رو تامین میکنه و آیا برنامه‌هایی داره که از نظر مالی به باشگاهی سودآور تبدیل بشه؟
اصلا هدف ما تمام این سرمایه‌گذاری رو بخش خصوصی داره میکنه و هدف ما اینه که باشگاه متکی به خودش باشه و در سازمان لیگ حرفه‌ای باشگاه ما از کمک‌های مردمی و اسپانسرهای خارج استفاده خواهیم کرد. من اینجا اعلام میکنم چون کار ما هدف ما فرهنگی ورزشیه و ما امیدوارم که بتونیم در کنار کار ورزشی بتونیم نسبت به جذب نیروهای جوان و با استعداد و گرایش اونها به سوی فرهنگ و بالا بردن سطح دانششون بتونیم خدمتگزار آینده مملکتمون باشیم و نسل رو تربیت بکنیم که به درد آینده بخوره. و این امر و این مهم انجام نمیشه مگر اینکه مشارکت مردمی درش لحاظ شده باشه و من امیدوارم که همونجوری که تمام با لطف و محبت مردم ما تونستیم این مجموعه رو بسازیم کماکان اون محبت‌هاشون رو از ما دریغ نکنن و فکر مجموعه آقای مهندس هاشم‌زاده و دوستانشون در ستاره ورزش همینه که بتونن یه منبع ایجاد بکنن که باشگاه بتونه متکی به خودش باشه که بتونه تیم‌های فوتبالش هم اداره کنه.
جعفر اشرف کاشانی مدیر عامل باشگاه شاهین و تلاش‌ها برای احیای باشگاه شاهین با استانداردهای جهانی. منوچهر آتشی شاعر نوپرداز و نامدار ایران به دعوت خانه فرهنگی دهخدا شب شعری را در برلن برگزار کرد. این شب شعر در چارچوب سلسله برنامه‌هایی بود که به ابتکار اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد برای وی در برخی از شهرهای اروپا برگزار شده است. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو آزادی در برلن و گزارشی از شب شعر منوچهر آتشی.
شاعر نامدار معاصر ایران منوچهر آتشی در شب شعری که برای او برگزار شد با بازخوانی برخی از اشعار ماندگار خود همچون شعر خنجرها، بوسه ها و پیمانها شور و اشتیاق خاصی را در میان جمع علاقمندان شعر و شاعری در برلین برانگیخت.
اسب سفید وحشی بر آخرهی ساد گران سر اندیشناک سینه مفلوک دشت هاست اندوهناک قلعه خورشید سوخته است با سر غرورش اما دل با دریغ ریش عطر قصیل تازه نمیگیردش بخیش. اسب سفید وحشی سیلاب دره ها بسیار از سراز که غلطیده در نشیب رمداد پرشکوه گوزنان بسیار در نشیب که بکسست از فراز تارند پرغرور پلنگان. اسب سفید وحشی با نعل نقروار بس قصه ها نوشته به تومار جاده ها بس دختران رو بود ز درگاه غرفه ها خورشید بارها به گذرگاه گرم خیش از اوج قله بر کفل او غروب کرد مهتاب بارها به سراشی به جلگه ها برگردن ستبرش پیچید شال زرد کهسار بارها به سهرگاه پر نسیم بیدار شد زهلهله سموز خواب. اسب سفید وحشی اینک گسستیال بر آخر ایستاد غضبناک سم میزند به خاک گنجشکای گرسنه از پیش پای او پرواز می کنند یاد انان گسیختگی هاش در قلعه های سوخت رهباز می کنند.
منوچهر آتشی پس از بازخوانی چند شعر دیگر از کتاب های آهنگ دیگر، آواز خاک، وصف گل سوری، زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب و حادثه در بامداد به بحث و گفتگو با حاضران درباره تحولات تازه در شعر معاصر ایران پرداخت. او در پاسخ به این سوال من که ویژگی های شعر امروز ایران و به ویژه شعر نسل جوان چیست گفت:
ما در تحلیل شعر معاصر با این سوال روبرو هستیم که میان میگن آقا این شعر بعد از انقلاب یا شعر دهه 70 مثلا 60 70 اینجور شعر دهده کردن. به صورت مثلا این شعر این دهه چطور به نظر شما شعر دهه 70 مثلا؟ من میگم که این شعر دهه 70 نیست. اگر شما به خاطر این شکل غریب گوییش بگید ما در گذشته دورتر داشتیم، اگر شما شکل فرامودرنیستیش مورد نظرتونه یا حتی شکل تخریب داداییستیش مورد نظرتونه، ما در دهه 20 داشتیم. بنابراین منظور من اینه که این شعر معاصر ما استمرار همون دور است. به علاوه این که در سالهای اخیر یه مقدار به اصطلاح پرداختن به تئوری‌های جدیدی که در غرب مطرح شده مثل پست مدرنیسم و مثل شالود شکنی و مسائلی که از نظر ما هم خوندیم اینا را، از نظر ما اینها هنوز نهله‌های فلسفی فکری معین نیستن، اینا هنوز نوعی به نظر من برای خود غرب هم تجربه است، ولی خب مد شده این مدهای مثل شکلهای تفکر ظاهرن پسا مدرنیتی در ایران. میگم من در جامعه ای که نه مدرنیتی را اثر گذارنده نه پسا مدرنیتی را اثر گذارنده نه تجربه های غرب اثر گذارنده، این تجربه الان به نظر من شتاب‌آمیزی مقدار به لطنه میزنه بشه. اما به شما بگم که نسل های جدیدتر خیلی راحت تر دارن میشن و کارشون رو بهتر انجام میدن، یعنی خیلی شعر به قلمروهای زیباشناختی تازه و جدیدی در حرکته.
منوچهر آتشی در پاسخ به این سوال که تأثیر تلاطمات کنونی جامعه ایران را بر شعر و به طور کلی آفرینش های ادبی و فرهنگی چگونه میبیند گفت:
پروسه به اصطلاح رشد جامعه ما واقعا ناموزونه و میبینیم که تلاطم‌های زیاد هست، به قول معروف بلند میشیم تو سری میخوریم باز بلند میشیم باز تو سری میخوریم باز بلند میشیم، و اینا خود به خود اثر میذاره. این روی با وجود اومدن یک اثر سازنده، یک اثری که ارتقا بده روح انسان را، ارتقا بده جان آدمیزاد را. اما اینکه ما فکر کنیم که به محض اینکه یک پیش آمده ناگوار برای ما پیش اومد دیگه نسلی بر نخواهد خواست که اون علم را به دوش بگیره و اون قلم را، این خیلی ناامیدی بدیه. برای که شما اگر طول تمام تاریخ ما را بخونید میبینید این تازه نیست، تازگی نداره که ما قلم مشکسته میشه.
شب شعر منوچهر آتشی در برلن در گزارش و گفتگوی شیرین فامیلی، گزارشگر رادیو آزادی با او. گفتگوی ویژه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با داریوش شایگان.
شما از این عنوان چه مقصودی دارین؟ یعنی این عنوان رو به چه معنی و به چه مفهومی انتخاب کردین؟
این سه مفهوم به هم وابستن یه جوری، برای اینکه ما در جهانی زندگی میکنیم که کاملا
فیلسوف، متفکر و نویسنده سرشناس ایرانی
همه چیز رو فرا گرفته و یه دنیای
داریوش شایگان درباره کتابش میگوید: افسون زدایی جدید، هویت چهرتکه و تفکر سیاه.
فرهنگ ها در هم هویت یگانه دیگه ندارن، همه از یک اقلیم هستی به اقلیم هستی دیگه سفر میکنن، همه هویت چندگانه دارن، هر کس هم به نحوی از این دنیای جدید متمتعه، یعنی خانه‌ها و هر کدوم از ما یک هویت امروزی و مدرن هم دارن.
16 و 17 سپتامبر در ساعت 3
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.